بله قطعا با پیگیری ها و درایتی که جناب آقای مظلومی رئیس فدراسیون نابینایان و کمبینایان دارند این اتفاق صورت خواهد گرفت. اما در ادامه برنامه و در حالی که ساعت 16:04 بعد از ظهر هست میریم به سراغ جناب آقای دکتر کلانتری عزیز، مدیر کل دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان که مهمان حضوری برنامه هستند. آقای دکتر در ادامه مطالبی که بیان کردید من میخواستم نظرتون رو در این مورد جویا بشن، در خصوص تعاملات و تفاهمات بین دستگاهی چه اقداماتی صورت گرفته، اینو یه توضیح برای دوستانمون بسات خلاصه بدید.
ممنونم، سوال بسیار خوبی. من قبل از اینکه سوال پاسخ بدم یه آرزوی توفیق بکنم برای برادر عزیز آقای دکتر مرادی در دوستان مرکزی محمد آقا از کارشناسای بسیار خوب ستاد بودن که تشریف آوردن اونجا، همچنین خانم کریمی که دارن در اون در مجمع فعالیت میکنن.
بله
خب تو اون راهبردها یه اشاره داشتم به موضوع سیستم فعال و قرار شد که توضیح بدیم ما چه تفاهمات بین بخشی رو ایجاد کردیم. خب سال 1402 در آخرین جلسه شورای عالی ورزش که با حضور شهید جمهور برگزار شد ما موظف شدیم که طرح تقسیم کار ملی رو در واقع تهیه بکنیم. این کار اتفاق افتاده، سندی آماده شده تحت عنوان سند ائتلاف که در واقع در فاز یک اون وزارت ورزش، وزارت در واقع بهداشت و درمان، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور و شورای عالی استانها که در واقع ارتباط بسیار خوبی دارن با مجموعه شهرداری های کشور، 1400 بیش از 1400 شهرداری در کشور داریم، تفاهمی در واقع
یعنی کلیه شهرداری ها
شهرداری خب از زیر مجموعه شورای اسلامی دهیاری و شهرداری زیر مجموعه بخشن یه تفاهمی آماده شده برای امضا تحت این عنوان که این سند بسیار ارزشمندی است. بیش از 100 اقدام به صورت تخصصی برای هر مجموعه تعریف شده، در واقع شاخص‌های ارزیابی عملکردی براشون تعریف شده. توی این مدل ما میتونیم راهبردها رو تعریف کنیم و همه در چارچوب یک برنامه برای رسیدن به یک هدف فعالیت بکنن. این هم افزایی بسیار خوبی تو اون بخش ایجاد میشه. خب تفاهمات فیما بین سایر دستگاه اتفاق افتاده، مثل تفاهمی که با مجموعه صلح و سیما داشتیم، بله. مثل مجموعه که تفاهمی که با بیمه سلامت ایران و سازمان تامین اجتماعی داریم در خصوص یکیش در ارتباط با اون موضوع پیشگیری و بخش تامین اجتماعی در ارتباط با 4.5 میلیون بازنشسته ای که از اون در اون حوزه حضور دارن که چجوری بهشون خدمات بدیم.
آمار دقیق دیگه.
این اتفاقات بسیار ارزشمندیه و هدف گذاری هم به این شکل اتفاق افتاده، یک چشمانداز تعریف شده. اگه این فرصت باشه من توضیح راجع به قضیه بحث مهمیه. ببینید بعد سالها ما در ورزش همگانی کشور یک برنامه تدوین کردیم با یک چشمانداز تحت عنوان 10-40-90، این که ما تا سال 1410 40% از جمعیت 90 میلیون نفری اون سال ما با موضوع فعالیت بدنی آشنا باشن و بپردازن به فعالیت بدنی منظم. این منظمه خیلی مهمه، یعنی حداقل روزی 30 دقیقه هفته ای سر رو
مگه نباید فرهنگ سازی بشه؟
احسن. حالا در اون 4 تا راهبرد این اتفاق در این بازه زمانی اتفاق میافته. موضوع اول اینه که همافزایی ایجاد بشود، یعنی این مجموعه جزایری که الان دارن اقداماتی رو هر کدوم انجام میدن بیان کنار هم بشینن، تبدیل به یک ید واحد بشن و خدماتشون رو به صورت کاملا مشخص ارائه بکنن. ما هم به عنوان مجموعه‌ای که از اجرا کاملا داریم دور میشیم و این رو میسپاریم به در واقع مجموعه های صفمون و موضوع هدایت، حمایت و نظارت رو در دستور کار داریم دیگه. بله. در اجرا نمیخوایم خیلی دخالت کنیم. نکته بسیار مهمی است که در ورزش همگانی کشور اتفاق افتاده. خب این تغییر ریله در 2 سال گذشته برای ما چالش‌های زیادی ایجاد کرد، اما چون واقعیت این بود که اعتقاد داشتیم برای ایجاد این تحول باید یک تغییر جدی اتفاق بیفته، همکاران تلاش کردن و این اتفاق خوب افتاده. به طور مثال ما الان برنامه‌ها در حوزه ورزش همگانی در کشور به 2 بخش تقسیم شده، یکی برنامه‌های ملی که ذیل اسناد بالادستی داره اتفاق می‌افته، ابلاغ شده به دستگاه، مثل موضوع ورزش ارزان آسان رایگان، طرحی تحت عنوان طرح سحر در کشور از سال گذشته شروع شده. در روز هر سالن ورزشی یک سانس در صبح، یک سانس در عصر به صورت رایگان با مربی رایگان به علاقه‌مندان خدمات اولیه در واقع تندرستی ارائه می‌کنه. تر سپاس که بحث مدیریت محل محور ورزش کشوره که شروع شد در هفته تربیت بدنی امسال با موضوع 1000 محله 1000 جشنواره، این تر از طریق وزارت کشور به استانداری ها، از طریق شورای عالی استان ها به شورای اسلامی و شهرداری ها ابلاغ شده. تو این تر ما میایم در واقع ازلای حاکمیت رو ارزیابی می‌کنیم، در این طرح استانداران ارزیابی خواهد شد نسبت به موضوع فعالیت بدنی، و چون موضوع سلامتی است و در نهایت طرح تحت عنوان طرح سودا ساماندهی ورزش کارکنان دولت از هفته جاری شروع میشه، پایلوت اون یا در واقع بحث مقدماتیش در وزارت ورزش و سازمان اداری استخدامی انجام خواهد شد و نتیجه پیامد اون جمع‌بندی در شورای عالی اداری انشالله به سمع نظر رئیس جمهور محترم خواهد رسید و نهایتا سال آینده همه دستگاه‌ها موظفن که این اتفاق رو رقم بزنن. نه اینکه نبوده، همه اتفاقات میافتاده، بله. اما بسیار پراکنده و در واقع
نمود نداشته در واقع، اینجوری باید بگیم دیگه. بله،
الان به صورت جامع یک برنامه جامع داره اتفاق میفته و در واقع یک اتاق مدیریتی، اتاق فرماندهی ایجاد شده در حوزه ورزش همگانی که تمام اتفاقات رو در سطح کشور رصد میکنه. روی کرده اول هم روی کرده سلامت و تندرستی است در این حوزه.
درود بر شما. من نمیدونم ما مهمان بعدیمون ارتباط باشون برقرار شده؟ بله. خب آقای دکتر کنتری عزیز، اجازه بدید که به سراغ یکی دیگر از مهمانان تلفنی بریم، باز برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود. میخواییم بریم به سراغ یکی از داوران درجه یک بین‌المللی آسیا و جهانی، باید بگم در گلبال، سرکار خانم فتوتی، که من یه اشاره‌ای در گفتگو با آقای مرادی به ایشون داشتم از خطه در واقع استان مرکزی. خانم فتوتی سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه جهان ورزش.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانهای گرامی شما و همینطور شنونده های محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
البته یه مهمان بیشتر نداریم فعلا، جناب آقای دکتر کلانتری هستند و
سلام عرض میکنم خدمت شما.
خب اجازه بدید یه بخشی هست خانم فتوتی با هم بشنویم، برمیگردیم و یک دو تا سال خدمت رو مطرح میکنم. میشنویم، وقت رو بریم.
نسترن فتوتی: آرزویم انتقال دانسته هایم به هم استانی هایم است. نسترن فتوتی دارای کارشناسی تربیت بدنی و دبیر ورزش است. وی ادامه اولین زن داور بین المللی ایران در رشته گلبال به شمار می رود. نسترن فتوتی در رشته های مربیگری و داوری گلبال علاوه بر مدارک ملی دارای مدارک بین المللی است. وی اولین زنی است که تاکنون توانسته در مسابقات 2010 سوئد، 2011 لیتوانی، 2012 لیتوانی، 2013 مسابقات فدراسیون جهانی در اروپا و در قونیه ترکیه و انتخابی آفریقا برای مسابقات فنلاند در نایروبی کنیا قضاوت‌های بسیار موفقی داشته باشد. این شخصیت ورزش بروجر در مسابقات اروپا و آفریقا به عنوان داور اصلی مسابقات گلبال آن را قضاوت کرده است. او تاکنون در 10 مسابقه برون مرزی به عنوان داور اصلی فعالیت داشته. نسترن فتوتی میگوید وقتی در سالن‌های ورزشی دنیا به خاطر حضور من نام ایران برده می‌شود، از فرط خوشحالی و شوق نمیتوانم جلوی اشک ریختن خودم را بگیرم. حس بسیار زیبا و غیر قابل وصف است که من نماینده یک کشور عزیزم در مسابقات هستم. فتوتی در عرصه ورزش دنیا علاوه بر گلبال در رشته های داوری و مربیگری تنیس روی میز، داوری و مربیگری والیبال نیز کارت های معتبر ملی فدراسیونی دارد.
خب سرکار خانم فتوتی این بخش رو شنیدید و حالا میخوام برگردیم در خدمت شما باشیم، از وضعیت داوری برای ما یه مقدار صحبت بکنید در گلبال، با توجه به اینکه به هر حال شما مسابقات مختلفی رو چه داخلی چه برون مرزی قضاوت کردید، وضعیت داوری درجه 2، 3، 1 وضعیتش رو یه اشاره کوچولو بکنید. آیا اصلا کلاس‌های داوری در سطح کشور توی استان‌های مختلف برگزار شده یا برگزار خواهد شد؟ این رو یه توضیح بدید ممنون میشم.
بله، من میخواستم تشکر کنم از شما تهیه کننده محترم برنامه. آقا من رو سورپرایز کردید شما، اصلا انتظار یه همچین صحبتی رو نداشتم.
خب این سورپرایز رو تهیه کننده محترم برنامه میکنم، منم خبر نداشتم و منم خوشحال شدم که این بخش شنیدم، اطلاعاتم افزوده شد. ممنونم، بفرمایید.
دست شما درد نکنه، متشکرم، ممنونم، خیلی لطف کردید.
تمنام میکنم.
خدمتتون عرض کنم که ما در به اصطلاح درجات مختلف در رشته ورزشی گلبال کلاس برگزار میکنیم در سطح کشور با حمایت فدراسیون. همکنون که من دارم با شما صحبت میکنم، من کلاس داوری درجه 3 گلبال رو دارم در استان مرکزی شهر عراق و همین الان سر کلاس هستم، روز دوم کلاس ماست که این کلاس با همت هیئت نابینایان استان مرکزی سرکار خانم کریمی با همت مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان مرکزی جناب آقای مرادی در حال برگزاریه.
چند نفر تو این کلاس حضور دارن؟
حدود 13 نفر از به اصطلاح علاقمندان به این رشته ورزشی الان سر کلاس هستن.
علاقمند منظورتون چیه؟ من نمیدونم اینا باید یه مراحلی رو طی بکنن تا بیان به اینجا برسن، یا اینکه نه شما در واقع فراخوان میدید یه سری علاقمندان میان تو اون کلاس تا این مراحل رو پشت سر بگذارن، مراحل داوری رو. اینو یه توضیح بدید ممنون میشم.
قدم اول ما فراخوانه.
بله،
ما یک فراخوان میزنیم، یک اطلاعیه میدیم که مثلا هیئت نابینایان استان مرکزی از فلان تاریخ تا فلان تاریخ قراره که یک کلاس درجه 3 گلبال برگزار بکنه.
آقایان و بانوان دیگه؟ بله
بله، آقایان و بانوان.
بله.
بعد علاقمندان به این رشته که معمولا کسانی هستند که از قبل با رشته ورزشی معلوم آشنایی دارند، اما الان همکنون که من توی این کلاس هستم هستند کسایی که برای اولین باره که با اصلا ورزش معلولی دارن آشنا میشن.
یعنی فقط علاقمندی، صرف علاقمند بودن باعث شده بیان تو این کلاس ها، درست عرض میکنم؟
بله. ببینید کلان من فکر میکنم و توی فعالیت کردم توی یادش ورزش معلولی بعد دیگه بیشتر به علاقمند بودن.
بله.
و یه همت خاصی میخواد، یه علاقه خاصی میخواد شما بتونی به این جامعه در واقع کمک بکنی و فعالیت بکنی. خب وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما اینه که ببینید الان تو این جلسات این کسایی هستن که اصلا با ورزش معلولی آشنایی نداشتن، خب اطلاعیه ما رو دیدن.
بله.
و دنبال کردن و الان تو این کلاس
پیگیر شدن. بله.
و دارن تو این کلاس شرکت میکنن، علاقمند شدن و دوست دارن که فعالیت بکنن.
بله. خب خانم فتوحاتی، نقش فدراسیون توی این زمینه چقدر هست؟ نقش فدراسیون نابینایان و کمبینایان اصولا توی این زمینه به شما کمکی میکنن نمیکنن؟ خواستم ببینم مثلا نقششون چی هست.
فدراسیون نابینایان که متولی این جریان هستن در واقع.
بله.
و اگر فدراسیون وجود نداشته باشه ما هم و هیئت نابینایان هم وجود نداره.
خب اون که
حمایت
نه بود. الان شما از اداره کل در واقع به اصطلاح بیشتر حمایت میشید برای برگزاری این کلاس ها. به هر حال این کلاس ها همون جوری که برگزار نمیشه، هزینه ای هم به هر حال باید در قبال برگزاری این کلاس ها صورت بگیره دیگه. من میخوام ببینم کی اینجا شما رو حمایت میکنه، مستقیما فدراسیون یا اداره کل بیشتر نقش داره؟
ببینید اینجا همکاری میطلبه.
بله.
ما همه با هم همکار هستیم و داریم همکاری میکنیم. فدراسیون بدون همکاری با اداره ورزش جوانان استان
بله.
نمیتونه، همینطور اداره ورزش جوانان بدون حمایت فدراسیون نمیتونه.
بله.
ما همه با همدیگه دست به دست همدیگه میدیم، همدیگه رو حمایت میکنیم تا بتونیم این کلاس رو برگزار بکنیم.
درود بر شما. درود بر شما. ممنونم از اینکه محبت کردید. به هر حال چند دقیقه از وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید و در مورد این کلاس ها اطلاعات لازم و کامل رو در اختیار دوستان شنونده قرار دادید. به هر حال ممنونم. این کلاس ها تا کی ادامه داره؟
این کلاس فردا روز آخره، یعنی
فردا
ما فردا قراره که امتحان عملی و کتبی بگیریم و فردا پایان این کلاس نمونه. آقا من اجازه دارم که تشکر بکنم از شما.
خواهش میکنم.
ما وظیفه‌مون برنامه تشکر بکنم از اداره ورزش جوانان استان مرکزی، همینطور از فدراسیون نابینایان جناب آقای مظلومی، خانم آفتتان و همه دست‌اندرکارانی که به ما کمک کردن که ما بتونیم کلاس رو توی استان مرکزی شهر عراق برگزار کنیم.
بله. به هر حال ممنونم از شما خانم کریمی هم که شما اشاره کردید نقش بسزایی دارن در برگزاری این کلاس ها.
بله.
آقای مرادی هم همینطور. از همه شما عزیزان صمیمانه سپاسگزارم. با شما خدافظی میکنم، براتون روزگاران خوبی رو آرزو میکنم. لطفا
سلامت باشید. متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
خبرهای ورزش ناشنوایان. تیم ملی کاراته دختران ناشنوا در مسیر آماده سازی برای شرکت در بازی‌های المپیک 2025 تا کنون 16 مرحله اردوی آماده سازی پشت سر گذاشته است و طبق برنامه ارائه شده از سوی سرمربی تیم، از سه‌شنبه هفته جاری مرحله جدید تمرینات خود را آغاز کرده و تا امروز دوم آبان ادامه یافت. 21 بازیکن اردونشین تیم ملی فوتبال ناشنوایان از جمعه هفته قبل در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون مستقر شدند و هفتمین مرحله تمریناتشان را زیر نظر قادر تیموری و قادر دهقان سرمربی و مربی تیم ملی آغاز کردند. این مرحله از اردو امروز دوم آبان ماه به پایان رسید. تیم ملی ناشنوایان ایران برای حضور در بازی‌های المپیک ناشنوایان خود را آماده می‌کند. 25مین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان 24 آبان تا 6 آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.
خب این بخش رو هم که مربوط میشد به خبر ورزش عزیزان ناشنوا و کم شنوا شنیدید. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برمیگردیم به سراغ مهمان عزیزمون جناب دکتر کلانتری عزیز، مدیر کل دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان. آقای دکتر، سوال بعدی من در مورد دو تا رشته ورزش همگانی میگم دو بخش ورزش همگانی و ورزش قهرمانی است که سوال این هست که فاصله بین این دو رشته چقدر، اصلا فاصله ای دارن ندارن و ارتباطشون چجوریه، میتونن با هم ارتباط داشته باشن؟
قطعا بسیار بسیار ارتباط تنگاتنگی خواهند داشت. ببینید ما در تعاریف خودمون میگیم ورزش همگانی بستر رو فراهم میکنه برای توسعه،
بله،
و این باعث میشه که ورزش قهرمانی ارتقا پیدا کنه.
دقیقاً
این نکته بسیار مهمیه توی تعاریف. اما یه موضوع خیلی مهم وجود داره. ببینید ما مسابقات رو تا سطح ملی هم ماهیتا همگانی میدونیم،
بله،
چرا که در یک مسابقه 31 استان شرکت میکنن، 31 تیم شرکت میکنن، 3 تا تیم اول، 2 سوم میشن، بقیه چی؟
بله.
قاعدتا نکته دومی که این تیم‌ها وقتی تشکیل شدن حتما انتخاب شدن از یک جمعی، بله، که در واقع در کنار هم دیگه تمرین کردن. باز اونهایی که انتخاب نشدن چه؟ لذا بحث توسعه ورزش همگانی یه تعریف میشه اینجوری تعریفش کرد. ما یه بخشی رو طبق تعریف IOC که میگه همگانی کردن ورزش از طریق توسعه رشته‌های تخصصی رو از طریق فدراسیون‌های تخصصی دنبال می‌کنیم. یک بخشی هم بحث توسعه فعالیت بدنیه که مثلا همایش‌هایی که برگزار میشه. ما امروز همایش دو شخص سواری داشتیم که آقای وزیر شرکت کردن در بنا به عنوان شهر در واقع پردوچرخه ایران، یا همشه پیاده روی که هر هفته داره برگزار میشه، جشنواره‌ای که داره برگزار بله. میشه. حالا ماهیتاً هم شور و نشاط ایجاد میکنه تو حوزه اجتماعی، همین که اون موضوع فرهنگ سازی رو ما در دل اون روی داده دنبال میکنیم. لذا ما معتقدیم که ورزش همگانی فرایند در انتها کمک میکنه هم به استعدادیابی، هم به توسعه فعالیت بدنی در کشور و نهایتاً زمینه توسعه ورزش قهرمانی رو در واقع ایجاد و تقویت میکنه.
بله. در بخش در واقع فعالیت بانوان تو بخش همگانی، این خیلی مهمه تو این هیته برنامه‌ای که ما داریم در موردش صحبت میکنیم، می‌خواستم ببینم جایگاهش کجاست، هستن چقدر میتونه تاثیر داشته باشه.
ببینید یکی از بخش‌های بسیار مهمی که وزارت هم یه عنایت ویژه به این موضوع داره بحث ورزش همگانی در حوزه بانوانه، چرا که حالا بیشترین بله. میزان کم تحرکی رو ما در این قشر داریم، حالا به دلیل مشغله‌ای که دارن، به دلیل شرایط خاص و ویژه‌ای دارن و زیرساخت‌های در واقع محدودی که در این حوزه وجود داره. اما نکته جالب اینه که در دو سال گذشته در طرح‌های ملی که ایجاد شده بیشترین مخاطب ما در واقع بانوان بودن. به نکته بله. جالب‌تر این که مادران، به ویژه مادران خانه‌دار، در واقع خیلی ارتباط برقرار کردن با برنامه‌ای که داره اجرا میشه. ما در حوزه سالمندان خانم‌ها استقبال بسیار بیشتری از برنامه‌ها در بخش ورزش همگانی داشتن و یک ظرفیت بسیار بسیار عالی در این حوزه ایجاد شده. گزارشات خوبی از استان‌ها داریم در این حوزه و فکر می‌کنیم که اتفاقات بسیار خوبی رو هم در سال‌های آتی داشته باشیم. یکی از برنامه‌ای که ما به جد داریم دنبال می‌کنیم در حوزه ورزش همگانی رو دو بخش ما متمرکز شدیم. یکی رنج سنی یا رده سنی 3 تا 11 سال به معنی که استعدادها و آینده‌های کشورن. یکی موضوع 40 تا 50 ساله‌های الان که قاعدتاً از سال 1410 به بعد سالمندان اون موقع خواهند. یه موضوع خیلی مهمیه، ما نگاهمون به موضوع سالمندی اصلا نگاه در واقع یه ترس و وحشتی در جامعه گاهی ایجاد میکنن. ما معتقدیم که اینا خردمندان جامعه هستند و میشه از ظرفیتشون برای توسعه کشور استفاده کرد. لذا این خردمندان اگر سالم باشن، ظرفیت توسعه در کشور در واقع افزایش بیشتری پیدا میکنه. روی این بخش هم برنامه بسیار خوبی داره اتفاق انجام میشه در کشور، انجمنهای مختلف دارن کار انجام میدن و استقبال بسیار خوبی در حوزه داریم.
درود بر شما جناب آقای دکتر کنتری عزیز که تا اینجا محبت کردید، با ما همراه بودید و پاسخگوی سوالهای ما. دوستان با ما همراه باشید، یه مهمان عزیز دیگه داریم که به موقع میریم به سراغشون. این مهمان گرانقدر دقیقاً از عزیزانی هستند که دست‌اندرکار گلبال هستند، سرمربی محترم تیم ملی گلبال کشورمون جناب آقای بهمن دوستی عزیز. ایشون هم به جمع ما پیوستند، همینک در استودیوی برنامه حضور دارن. آقای بهمن دوستی سرمربی تیم ملی گلبال نابینایان که فکر میکنم همین روز چهارشنبه به کشورمون برگشتن. آقای دوستی عزیز سلام عرض میکنم خدمتون. ما تلفنی با آقای دوستی ارتباط داشتیم تا به حال زیاد، ولی امروز ایشون محبت کردن و حضورن در استودیوی برنامه تشریف آوردند و در خدمتشون هستیم. سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم به شما.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام شنوندگان برنامه وزین جهان ورزش، همینطور دکتر کلانتری عزیز و عوامل محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید. اجازه بدید یه بخشی هست با هم بشنویم جناب دوستی، برمیگردیم و سوالات رو خدمتتون مطرح میکنیم. به اتفاق میشنویم.
گلبال ایران و فراز آسیا و اقیانوسیه. تیم ملی گلبال ایران با برتری مقابل تیم چین عنوان قهرمانی مسابقات گلبال آسیا و اقیانوسیه را کسب کرد. این تیم با ارائه نمایشی قدرتمند توانست با نتیجه 4-2 حریف را شکست داده و عنوان قهرمانی را از آن خود کند. نعمت سرفراز با به ثمر رساندن 3 گل عملکردی درخشان داشت و علیرضا باقری نیز با 1 گل توانست سهم مهمی در این پیروزی داشته باشد. بر این اساس تیم ملی گلبال مردان ایران افزون بر کسب عنوان قهرمانی، جواز حضور در مسابقات جهانی را نیز کسب کرد. تیم ملی گلبال مردان ایران در مرحله نیمه نهایی از رقابت‌های قهرمانی آسیا پاسیفیک 2025 و در مرحله نیمه نهایی مقابل تایلند پیروز شده بود. تیم ملی گلبال در آن بازی با پیروزی 3-2 بر این تیم به دیدار پایانی راه یافت و سهمیه مسابقات جهانی را نیز کسب کرد. بازی در زمان قانونی با تساوی 2-2 خاتمه یافت و نعمت سرفراز در وقت اضافه با گل طلایی تیم ایران را پیروز میدان کرد. رقابت‌های گلبال قهرمانی آسیا پاسیفیک 29 مهر ماه در اسلام آباد پاکستان به پایان رسید.
خب با شنیدن این بخش متوجه شدید که تیم گلبالمون به چه مقامی رسیدن در مسابقات آسیا پاسیفیک که عنوان قهرمانی به دست آوردن. هفته گذشتن در موردش صحبت کردیم و شما در جریان قرار گرفتید چون خانم آبستان بودند، از نتایج ما رو تا حدودی مطلع کردند و امروز و در این لحظه با توجه به اینکه خب چهارشنبه آقای دوستی به کشور برگشتند، آقای بهمن دوستی عزیز سرمربی محترم تیم ملی گلبال کشورمون، ضمن تبریک خدمت آقای دوستی من خواهش میکنم در مورد این مسابقات برای توضیحاتی رو جهت اطلاع دوستان شنونده بدید. وضعیت چگونه بود؟ در چند گروه مسابقات برگزار شد؟ آیا تیم ما تعبولی هم درش ایجاد شده نشده؟ یعنی در واقع جوانگرایی صورت گرفته نگرفته؟ وضعیت چگونه؟ از اینا رو یه توضیح برای دوستان شنونده بدید. به صورت خلاصه اگه بگید ممنون میشم که سوالات بیشتری مطرح بکنید. تمنا میکنم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون هفتمین دوره مسابقات آسیا پاسیفیک بود که در واقع تو کشور پاکستان شهر اسلام آباد برگزار شد. برای اولین بار بود که 10 تیم توی این مسابقات شرکت کرده بودن. دو گروه در واقع، گروه ما با توجه به اینکه ما تو هانجو چین سال 2023 قهرمان شده بودیم، سر گروه گروه 1 شدیم. بعد ایران، تایلند، استرالیا، عراق و عربستان گروه 1 رو تشکیل داده بودن و گروه B هم کره و چین و قزاقستان و ازبک و پاکستان. بله. که حالا گروه ما خیلی شرایطش سخت‌تر بود و 4 تیمی هم که اومدن بالا از گروه ما اومدن بالا، 4 تیم نهایی
یعنی از اون گروه هیچی، از گروه شما،
از گروه ما سه تا اومد بالا، یه دونه از چین اومد بالا.
از
بله یه دونه چین اومد بالا. مسابقات سطح بسیار بالایی برخوردار بود، برای اولین بار بود که هم تعداد تیم‌ها 10 تا شده بود و همین که شرق آسیا واقعا تغییر کرده، گلبال دنیا رو دست گرفته شرق آسیا. و ما در واقع یه کاری کردیم، سالها بود این اتفاق نیفتاده بود. من الان تقریبا نزدیک 4 سال تیم ملی رو تحویل گرفتم. ما تو این 7 دوره از کام خدمتتون، تو این 7 دوره که شرکت کردیم 3 دوره قهرمان شدیم. 2 دورهش یکی همین امسال بود و دوره قبل تو هانجو که خودم مربی دو تا مرحله بودم و سال 2013 توی چین بود، هانجو بود که اونجا تیم قهرمان شد. در واقع با توجه به مسابقاتی که ما توی پاریس داشتیم، پارالمپیک پاریس و اون نقایصی که داشتیم، اومدم چند ماه در مورد این با دوستان و همکاران با آنالیزور تیم بحث کردیم، بررسی کردیم و نقاط ضعفمون رو تونستیم به نقاط قوتمون تبدیل کنیم. یعنی تیم ها اومدن با توجه ما 13 ماه از المپیک در واقع پاریس گذشته هیچ جا مسابقه هم شرکت نکردیم، یعنی هیچ تورنمنتی هم نرفته بودیم، تیممون کاملا ناشناخته بود. ما از 6 تا ورزشکار 3 تا ورزشکارمون جوان کردیم، دهه 80. مربی تیمم هم که همکار بنده هستش، ایشون هم خودش دهه 70 هست. یه تحولی بزرگ پوست اندازی خیلی عظیم در تیم ایجاد کردیم و خدا رو شکر جواب داد. کسی که معمولا تیمایی که دو دنیا میرن پوست اندازی میکنن یه 7 سال 8 سالی از اون سکوها دور میشه، از اون گذشته بله. خودشون، ولی خدا رو شکر محبت خدا و دعای مردم به گونه‌ای بود که ما تونستیم در واقع تکرار کنیم قهرمانی دوره قبلمون رو در میان بزرگانی که هزینه کردن و زیر ساختای بسیار مناسبی برای این رشته دارن، تونستیم هم تیممون رو جمع کنیم هم نتیجه مطلوب بگیریم.
آرزو میکنم که این روند ادامه داشته باشه. اما جناب دوستی عزیز، با توجه به این تغییراتی که به وجود آوردید، خب نتیجهش این بوده که قهرمانی شامل حالتون شده، این روند رو تا کجا میخواید ادامه بدید؟ ببینید، ما باید هر روز یا هر در واقع زمانی که فرصت میشه بتونیم از چهره‌ها، استعدادهای نو استفاده بکنیم برای کسب موفقیت در ادامه راه، هر رشته ورزشی فرق نمیکنه. این تغییراتی که شما به وجود آوردید به چه شکل بوده؟ ما الان در سطح کشور مسابقات لیگ داریم یا نداریم گلبال؟
بله بله داریم. لیگ‌های مختلف، دستجات مختلف هم داریم.
بعد اینا رو بررسی میکنید دیگه؟ بله درست بله. از میکنم شما و همکارانتون در واقع بله کادر فنی
کاملا رصد میکنید،
در واقع استعدادیابی میشه دیگه؟
درسته بله. بله.
چقدر تو این زمینه تلاش کردید و چقدر از این که در واقع افرادی که الان ورزشکارهایی که استفاده کردید تغییر و تحول انجام دادید بنا به فرمایش خودتون پوست اندازی کردید، چقدر تو این زمینه موفق بودید؟ از چه قسمت‌هایی از کشورمون، از چه شهرها، استان‌ها تونستید افراد جدیدی رو به کار ببندید؟ این یه توضیح برای دوستان
شما. عرضم خدمتتون، گلبال ما قبلا دو تا استان نهایتا گزینش میشد و بچه‌هاش اونجا بودن. من و همکارانم مسابقات لیگ در دستجات مختلف در واقع داریم بررسی میکنیم و رصد میکنیم و نخبگان و جوانانی که مستعد هستن و میتونن به تیم ملی کمک کنن ما دعوت کردیم. الان نمیتونم بگم مثلا از استان خاص، الان ما همدان دوتا داریم، تهران یکی داریم، مشهد یکی داریم، شیراز و قزوین هم یکی داریم. یعنی این مدلی هستش، قبلا مثلا تهران بود و یه استان دیگه بود همه، ولی الان تراکم خیلی عالی تقسیم شده و بهترین هم هستن، در واقع هم جوان ترین و بهترین هم هستن. ما توی مسابقات دوتا تیم سهمیه داشت برای
جهانی دیگه،
جهانی هانجو سال دیگه اواخر برج دو، اواخر اردیبهشت ما داشت که ما سهمیه خداشو گرفتیم و تو جهانی هانجو دو تا سهمیه مستقیم پارالمپیک لس آنجلس 2028 هست.
اونجا مشخص
اونجا هست. دو تا تیم اولین گزینش برای المپیک 2028 پارالمپیک 2028 لس آنجلس، دو تاش تو هانجو هست، یه دونهش تو مسابقات جهانی نابینایان بازی المپیک نابینایان ایپساس یه سهمیه داره اونجا، یه قهرمان، و سال 2027 هم که همین مسابقه که ما رفتیم یه سهمیه هم اونجا داره.
چهار
سه جا میتونیم ما
سهمیه بگیریم
در واقع اینجوری، و تیمای قهرمان هر قاره هم خودشون یه سهمیه دارن، درست شد؟
بله.
مسابقات پارالمپیک از پاریس 8 تیمه شد، المپیک قبلی 16 تیمه بود، ولی از این المپیک در واقع 8 تیمه شد.
چرا؟ علت چی بود که کارش پیدا کرد؟
دیگه الان مدت کار سختش کردن دیگه، متاسفانه خیلی سخت شد. خیلی
سخت شد. 16
تیمای بزرگ، تیمای بزرگ بیرون میمونن، و خدا روشون ما تو پاریس تونستیم حضور داشته باشیم، نتیجه مطلوبم تقریبا گرفتیم. و بعد از اون مسابقات ما تیممون متحول شد و اون داشته ها تبدیل به یه دونه ابزار مناسب شد که الان تیممون تو سن جوانی میاد قهرمان میشه بین بزرگای دنیا. این خیلی مطلوب است. ما نگاه ویژمون انشالله به ناگایا هستش که مهرما برگزار میشه توی ژاپن و مقصد اصلیمون هم
انشالله سهمیه نمیگیری؟
نه اونجا سهمیه نداره و مقصد اصلیمون